صنعت، انسان در صنعت اشیاء را به اشیاء تکامل نمی بخشد، بلکه اشیاء را به شکلی در می آورد که به درد خودش بخوره. یه اتومبیل که عبارت هست در مجموع خودش از مجموعه از آهن ها نمیدونم سیم ها و چند چیز دیگر، آهن ها تکامل پیدا کردن؟ نه، آهن تکامل پیدا نکرده، سیم ها تکامل پیدا نکردن، لاستیک ها تکامل پیدا نکردن، پلاتین هم در مجهز تکامل پیدا هیچی داره، تصمه ها تکامل پیدا نکردن، بلکه چیزی درست شده که از نظر انسان کار انسان انجام میدهد. کار انسان انجام میدهد. میایم ما سر ساختن انسان ها. انسان ها رو دو جور میشه ساخت. یکی این که انسان میشه تربیت کرد، یعنی پرورش داد، نهاده های باطنی و فکری بود. یکی این که انسان رو ساخت، یعنی به انسان مانند یه شیء رفتار کرد، از انسان اشیایی که به درد ما بخوره بسازیم. اینی که امروز در دنیا اغلب در دنیا وجود دارد صنعت هست نه تربیت، و چون صنعت هست یعنی یعنی از انسانها به عنوان مواد خامی استفاده می شود برای ارباب قدرتها. ارباب قدرتها تصمیم گرفتن انسانهایی که در زیر حکومتشون هست اینا رو جوری بسازن که به درد اونها بخورن، به هر وسیله شده است، حقایقی رو شکمان کنن بشه، به جای که دروغ بذارن بشه. ملکات و عادات بد در اونها ایجاد کنند باشه، و بلکه میبینید در بسیاری از جاهای دنیا مخصوصا از انسانها یک جانورها میسازند که در موقع خودش به این جانورها احتیاجه. همینجوری که اون نجار میاد عصبها را از این چوب میکشد برای اینکه این چوب خوب به دردش بخورد، میان عصبه های روحی و معنوی و از انسان ها، یعنی همه احساس های انسانی انسان ها را از اینها بیرون میکشن، از وجودشون بیرون میبرن. برای چی؟ برای اینکه بشن از یه چیزی که به درد خود ما بخورد. امکان نداره آقا یه انسانی انسان باشد، یعنی به فطرت انسانیت خودش باقی باشد، عصبه های معنوی و انسانی را از وجودش نکشیده باشن و فقط همینقدرش اونجا منتظر، همینجور عرض کنم که سوار هواپیماش منتظر، به هر جا تو گفتن برو برو، به هر جا تو گفتن بمب بنداز بنداز داره بندازه. اینجا باید که نه آگاهی باقی میمونن نه آزادی. اگر اون به انسانیت خودش باقی بمونه، بعد طرف یه جای اول بخواد مطالعه بکنه آیا من حق دارم این بوم را بندازم یا نیندازم، این مردم مقصرن یا مقصر نیستن، بچه ها چه گناه کردن، پیرها چه گناه کردن، حیوانات چه گناه کردن، زنها چه گناه کردن، یا خب این به درده اونه نمیخوره. باید انسانی بخواد بسازه کور و کر، جفت فرمانی که بهش میده هیچی دیگه اصلا هیچی دیگه نفهمه، اساسا نفهمه. به لحاظه اینه اسمش تربیت، تربیت مثل صنعته، یعنی انسانهای مصنوعی هستن اینها، نه انسانهای تربیت شده. به لحاظه شما به هر کشوری اگر برید تاریخ دنیای کشوری، یعنی هر کشوری تاریخی که به مردمش یاد میده یه جور تاریخه، او یه جور میگه، او یه جور دیگه میگه، او جور دیگه، چون او میخواد مردمی که اینجور بسازه، او میخواد مردمی که اونجور بسازه، او میخواد مردمی که اینجور بسازه. اما تربیت به معنی واقعی یعنی چه؟ تربیت به معنی واقعی یعنی رشد دادن استعدادهای درونی انسان، یعنی آقا ما خودمون رو تطبیق بدیم به انسان ها، نه انسان ها رو تطبیق بدیم به امیال و اغراض خودمون. یعنی بریم ببینیم خدای متعال در نهاد انسان چه استعدادها قرار داده است. همون استعداد را پرورش. و این میشه تربیت. اونجا اگه نه مسئله عادت دادن و نه عادت بازگرفتن، رشد دادن فطرت هست. رشد دادن فکریات انسان هست. مثلا ما به عنوان مثال در انسان، در فطرت هر انسانی حس کاوشگری حقیقت جویی هست. تربیت اینه که حالا که چنین حسی در الله رو پرورش بدیم، رشدش بدیم، بیشتر بیدار میشه، بیدارتر بشه در این حس، این طالبتر حقیقت باشد، بخواد حقیقت بیشتر بفهمد. ولی در یه جاهایی که میرسه میگن نه، ای از حالا نبازه فضول باشه، جلوی شما باید گرفت، تو حق نداری اصلا فکر بکنی، سوال بکنی در باره مسائل، هر چه به تو یاد بدن همون رو باید یاد بگیری. یا در انسان همینجور که عرض کردم حس ترحم به صورت یک امر فطری در انسان هم تدریجا بیدار میشوند. بعد دیگه ایده میگن نه شما اگر اینجور باشید به درد نمیخورید، تا اگر بخواید اینجور رحم دل باشید که به درد نمیخورید، دیگه به چه درد نمیخورید. حس دینی، حس پرستش در انسان هست، نه اگر بنا بشه که اینها این احساس های دینی شما به اصطلاح رشد پیدا کنه، اینا دیگه به درد نمیخورن، پس باقی نبود. یعنی انسان مصنوعی، انسان ساخته شده، نه انسان رشد داده شده. مصیبت بزرگ انسان در عصر ما بالخصوص و در عصرهای قدیم به دلیل اینکه دایره به اصطلاح آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت اینقدر گسترش نداشته، انسانها به طور خودرو هم اگر بار میآمدن ولی آزاد بار میآمدن، مثل این درختهای جنگلی لااقل بودن، درختهای کوهستانی بودن که خودش همینجور رشد و گسترش طبیعی خودش میکرد. حالا اگر دستی باغبان مهربانی نمیرسید به این کوه بهترش بکند، لااقل به همون حالت طبیعی استعدادهای انسانی او رشد میکرد. ولی انسانهای حالا مثل درخت های هستند در باغستان هایی که یه باغبان های معموری هستند که این درخت ها را اونجوری در بیارن که بهش دستور دادن، نه درخت روش بده مطابق دستور طبق فرمول. اون دستوری که دادن این درخت ها دیش قبلش از این درخت سر نشود، حتما باید قامتش اینجور بشه، شاخش باید اینجور بشه، چی چنین باشه، مثلا چی نهاز میکنه. اینجاست که انسان ارزش فطرت رو درک میکنه و اصلا باید دید آیا انسان واقعا یه موجودی است مثل این چوب است. انسان چجور باید باشد؟ در درس اخلاق میکردیم این بحث را که انسان چگونه باید باشد، از چگونگی دارد یا ندارد، یا حتی مطابق میل خودش هر نوستان تا مثل چوب خشک. چوب خشک او درخت است که زنده است و چگونگی دارد، ولی درخت همینقدر که افتاد و مرد دیگه بعد چگونگی ندارد. اگه میگه آقا این درختی که حالا افتاده است انداختن به اصطلاح اون الوارش به اصطلاح میگن با باقی مانده است، این دیگه چی میشه؟ اون دیگه هیچی میشه، من یه مرده هستم، از من در ساختید من در، کرسی ساختید کرسی هستم، صندلی ساخته صندلی هستم، همینجور هم اون درخت روی سرف انداخته روی سرف هستم، من هیچی. ولی یه موجود زنده نمیگه من هیچی، میگه من چی باید بشم، تو ببین من چی میخوام بشم، ببین من در درون من چی. انسان یه حقیقت زنده، دین تمام همش بر این است که انسان رو رشد بدهد، فطرت انسان را پرورش بده، نه انسان را مطابق میل خودش و رأی خودش هر جوری که دلش خواست بسازن. ابوذر غفاری یه انسان تربیت شده، نه انسان مصنوعی، انسان تربیت شده. تربیت شده به همین معنی واقعی که نشون میکنن، یعنی انسانی که اون نهادهای انسانی، اون ارزش‌های انسانی، اون تعالی‌های انسانی در او رویده است، در او رشد کرده، در او سر زده. وقت این است که وقتی به این صورت در آمد ارزش پیدا میکنه. چرا امروز ما بعد از 1400 سال تاریخچه این مرد بدوی را که در ابتدای زندگی بدوی داشته تا اواخرش هم همین جوری، یه مردی بود در قبیله غفار زندگی میکرد، در بیرون مکه شهرنشین نبود، بادیه نشین بود. بعدم که اسلام اختیار کرد مأموریت یافت برود در میان قبیله غفار اسلام را تبلیغ بکند، با سالها اونجا بود. بعد در اواخر عمر حضرت رسول بود که آمد مدینه، چند سالی هم خدمت حضرت رسول بود و بعدم که پیرفت به امیر المؤمنین علی علیه السلام. و این مرد نه دانشگاهی دیده، نه مدرسهی دیده، نه درستانی، نه دلیرستانی، هیچ جوری داره ندیده، بلکه تذکر را تذکر تعبیر قرآن، تذکر یعنی بیداری، یاد آوری. پیغمبر دستش و انگشتش را روی اون حساسیت‌های فطری روح او گذاشته، اونها را به حرکت درآورده، اونها را بیدار کرده. اون وقت شده یک انسان به تمام معنا که ما امروز بعد از 1400 سال که تمدن صنعتی و انسان‌های مصنوعی و ابزارهای صنعتی چقدر به اون زمان فرق کرده، در این حال الان آرزوی یک ابوذر زمانه پیغمبر که به صورت معجزه ای نخواست ابوذر را، یعنی یه ابوذر مثلا جمادی بوده، فقط پیغمبر با معجزه ابوذر را ابوذر کرده، نه، معجزه پیغمبر همین بود که فطرت انسانی را در وجود مردم بیدار می‌کرد. انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. فردا شب شب اربعین است. در اربعین را درش دو حادثه یاد می کنم که یکی از این دو حادثه اصل درستی ندارد و دیگری اصل بسیار درستی دارد. و اتفاقا اونی که معروف در میان ما و اربعین را به اون نام می شناسیم همون نادرستش هست. نادرستش مسئله این است که اهل بیت در بیستم صفر آمده باشند به کربلا. این نه با منطق جور میاد و نه با تاریخ معتبر جور میاد. برای اینکه حساب قضی اولا هیچ تاریخی نگفته است که اهل بیت از شام آمدن به عراق و به کربلا، از اینجا به مرتبه رفتن مدینه، نه دیگه رفتن شام، رفتن او خود شام رفتن مدینه، دیگه بر نگشتن کربلا. بعدم فرضاً اگر برمیگشتن به این زودی میسر نبود، به این زودی میسر نبود، برای اینکه اینها در دوازدهم محرم رفتن به کوفه، یعنی بردن اونها را به کوفه، مدتی در کوفه بودن، ابن زیاد پیک فرستاده به شام و کسر دستور کرده از یزید بعد پیک را گشته و دستور بده اینها بیان به شام. اینها رفتن بعد از مدتی که در کوفه بودن، رفتن به دمشق، رفتن به شام. حالا مطابق بعضی از نقلها ممکنه همین جورم باشه، کارها خیلی به سرعت صورت گرفته باشد. در دوم ماه سفر اینها وارد شام شدند. دوم ماه سفر 18 روز میمونه تا اربعین. مدتها اینها در شام بودند، در شام زیاد موندند، توقعشون زیاد بوده در شام. و اما اون چی که در اربعین ارزش میدهد،
مسئله زیارتی بودن اربعین است و دیگر مسئله اول زائر امام حسین است که جناب جابر بن عبدالله انصاری باشه. جابر بن عبدالله از اصحاب رسول اکرم بود، از اصحاب جوانان حضرت، یعنی در وقت وفات حضرت رسول تقریبا جوان 20 ساله بود. البته سنن از حسنین بزرگتر است، از امام حسین به امام حسن هر دوشون بزرگتر بوده. این مرد بزرگواری، پدرش هم از کسانی است که در یکی از جنگ‌ها در احد شاید بوده است که شهید شد عبدالله. خود جابر اواخر عمر از چشم نابینا شده بود و بعدها هم عمر طولانی تر می کرد، زمان امام باقر را درک کرد. البته امام باقر در همون ایام کربلا هم ایشان دیدند، امام باقر را درک کرد و خودش روایت می کرد که پیغمبر اکرم به من فرمود که تو فرزندم حسین را درک خواهی کرد و هر وقت اون را درک کردی سلام من را قبول برسد. در ایام عاشورا من نمیدونم در اون وقت جابر در کجا بوده است، در مدینه بوده یا جای دیگر، ولی به هر حال نابینا بود و عاجز و قهرن جهاد از اون برداشته بود. این وقتی که آگاه شد که ابا عبدالله علیه السلام شهید شده است، این مردی که اصلا وابسته به این خاندان بود و ارادتمند این خاندان و دوستدار این خاندان و شیفته این خاندان، که در همون اوقاتش که پیر شده بود، این سال 60 هجری، در همون وقت جابر حداقل مرد 70 ساله می بوده، نوشتند این ابروهاش می افتاد روی همون چشمهاش که نابینا بود، چه بازم درست می بید. هر مجلسی که می نشست شعارش این بود، میگفت علیان خیر البشر و من ابا فقط کفر، علی بهترین افراد بشر هست، منکرش هم کافر هست. اینه در زمان اینه گفت که زمان اختلاق معاویه بود که جرأت نداشت اسم علی رو بره. این وقتی که شنید با یه مرد دیگری که بعضی گفتن غلامش بوده است، ولی محققین گفتن نه غلام نبوده، بلکه او هم از روات احادیث بوده است، همراه جابر حرکت کردن، چون جابر نابینا بود او هم همراه جابر حرکت کرد. اون وقت جابر آمد، اول کار کرد رفت در فرات غسل کرد. این دستور زیارت امام حسین از پیغمبر به او رسیده بود، برای اولین بار میخواد این دستور را عمل بکنه، به لحاظه خیلی با ارزش است. او اول کسی است که موفق به زیارت قبر مقدس حسین بن علی علیه السلام شد، مخصوصا با آداب و تشریفات. اون شخص میگوید که جابر با خودش لباسهای پاکیزه هم آورده بود، رفت در فرات خورت میکرد، بعد اون جامعه های پاکیزه ای که آورده بود پوشید، یک بکری که از نوع پوده بود، یعنی یک گیاه خشک پوده شده و معطر هم داشت، اون را هم به خودش مالید و معطر شد. بعد در حالی که ذکر گویان بود و آهسته آهسته قدم برمیداد و من دست او را ظاهرم دیگه من دست خجرت کردیم، آهسته آهسته همین زیر که آداب ظاهر هست می آمد و هر یک گام که برمیداد و یک ذکر خدا بود. تا این که آمد و آوردم او را نزدیک قبر مقدس ابا عبدالله حال جابر در ایجاد که بودن، یه مثل کسی که میبیند در عالم معنا با این که چشم جابر خلابی نابود نگاه این دین اطراف کرد و به همه ارواحی که در اونجا حضور دارن به همه این اطراف کرد و اطراف عبا عبدالله یکی اطراف کرد اصلا با جرأت گفت که ای کاش ما بودیم با شما، ولی اگر که ما با شما نبودیم در اجر شما با شما شریک شد. گفتم یا جابر این که هر ایک کسی میشه که تو ما با آنها شریک شدیم. گفتم خدا خودش میداند، خدا خودش میداند که اگر من میتوانستم این کافی نمیدید. سلام داد به عبا عبدالله علیه السلام، ولی چون خودش به پیر غلام این خانواده میدانه یا خیار کرد حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، دوستم دوست عزیزم محبوبم حسینم، من لوتر تو جابر هستم، من لوتر تو جابر هستم. جواب این لوتر خودش رو بده و از خودش شروع کرد برای خودش رو زخمانی کردن و حدیدم حدیدم من تو رو معذور رو میدارم یا میدارم یا سر مقصد جدا آخر و دلوقتي الله 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 و دل